بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام به جمع. ظاهرن میکروفونم واکنش نشون داد، شما که واکنش تو صحبت ما نشون نمیدید. 21 جلسه تحمل کردیم، یه جیغ بنفش خلاصه کشید، انشاءالله ببینیم جیغ بنفش جمع میدید. خیلی خوب، جلسه 21 هستش. آروم آروم داریم میرسیم به انتهای مشروطه. اگر خدا بخواد برقرار باشیم، با هم باشیم، دو جلسه دیگه، این جلسه بحث ایدئولوژی مشروط است، جلسه بعد انشاءالله بحث استراتژی و مشروع جهت‌گیری طبقاتی و نیروهای اجتماعی و خدمت شما برد جغرافیایی و مردم. موضوعهای پراکنده ای اما کوچیک و هم جنس هست انشاءالله برای جلسه بعد. دو جلسه دیگر هم داریم برای جنبندی که دیگه مشروطه رو پشتسر بگذاریم، انشاءالله بریم به سراغ جنگ. فراز مشروطه شماره 12 هست. بحث در حقیقت ایدئولوژی مشروطه هست میشه اطلاقش کرد به آوردگاه انگاره ها، از نیم صده قبل از مشروطه تا دوران اوج مشروطه و حتی بعد از استبداد صغیر و به توب بستن مجلس و سقوط محمد علی شاه، این آوردگاه به جای خودش برقرار بود و مقابله ها و مواجهه ها و تنازم ها و همیاری های ایدئولوژی و فکری کمان ها ادامه داشت. این آوردگاه به مفهوم این هستش که هر کس آورده خودش رو به عرصه میاد. در حوزه ایدئولوژی که مشروطه ما با یک آوردگاه تیپ مواجهیم، تیپ هایی که تقریبا میشه با جلسه سوم با هم در دست بررسی قرار دادیم، مرور کردیم تا به اینجا آمد. روشنفکر یه تیپ مشخص مستقل از روشنفکرها صاحبان رسائل بودن، صاحبان رساله ها بودن که این صاحبان رساله ها بخششون تو کمپ روشنفکر جا میگیرن، بخششون تو کمپ روحانیان. روحانیون نواندیش داشتیم که به رغم سنین بالا استعداد تحول داشتن، با مشروطه متحول شدن و تحولشون هم خودشون خیر دیدن، هم جامعه خیر. روحانیون دیرین فکری هم داشتیم که در حقیقت تمکین نکردن به دوران و این عدم تمکین هم به زیان خودشون تمام شد، هم به زیان جامعه شد. یک تیپی از ژورنالیست ها داشتیم که مثلا مبشر و مروج بودن. شاعران داشتیم که حس خودشون رو آهنگین بیان میکردن و خیلی از مردم که ما قبل انجمن ها ظرفیت هاشون رو هیئت ها و خدمت شما اجتماع ها و کوچ ها و بحث ها نشون دادن، بعد از ایجاد انجمن ها همونطور که دفعه قبل دیدیم ظرفیت هاشون رو سعی کردن منظمتر و بسامانتر در انجمن ها آزاد کنن. در دل آوردگاه تیپ آوردگاه انگاره رو داشتیم، یعنی همه تیپ ها با تمام موجودی خودشون آمدن، با انگاره های خودشون آمدن. تیپ هایی رو میشه برشمون، تیپ هایی هستش که در حقیقت برای جمع دیگه جدید نیست، چون میشه گفت سه‌چهار جلسه رو مبسوط توی فکر مشروطه و انگیزه هایی در حقیقت اندیشه یه مشروطه جلو آمد. وچه اول لیبرالیسم معتدل بود، لیبرال های معتدل بودن، بعد از اونها لیبرال های افراطی بودن که حالا مسادرشون امروز مرور حد اول میکنیم. سوسیال دموکرات ها بودن، سوسیال دموکرات های ایران خواه بودن، میتوانستن تا حد امکان سوسیال دموکراسی رو بونی کنن. تیپی بودن که خیلی صاحب در حقیقت ایدئولوژی سوسیال نبودن، منتصف به لیبرال بودن اما بیشتر دغدغه‌شون بود که ایدئولوژی اسلام و بناگذاری دوران عطا کنن رو کردن. تیپ بعدی مشروطه طلب هایی بودن که مشروطه طلبیشون از سر عقل و دل خیلی تئوریک نبودن، یا از سر عقل و دل مشروطه روی آوردن. بخش مهمیشون مشروطه طلب هایی بودن که مشروطه رو مبتنی بر مبانی دینی تعریف می‌کردن، از جهانبینی در می آوردن، از ایدئولوژی در می آوردن. یعنی اول بار این تلاشی تو ایران شد که یک مبنای حداقل فلسفی یا در حد یک پاراگراف تئوریک مبنای فلسفی ایده دورانی پیدا بکنه. جریان بعدی که جریان خیلی کوچیکی بودن مشروطه طلب‌هایی بودن که مشروطه خواهیشون مبتنی بر مشروعه‌گری بود. آخرالامر مشروعه بود که تبلور توی شریف میبینیم امروز. و نهایتا مردمی که خیلی نظم و سامان فکری نداشتن و ایدئولوژیشون یه ایدئولوژی فطری و غریزی بود و آرمان رهایی رو تغییر میکرد. طیف اول لیبرال های معتدل هستن، این زنگ دوران که صدا کند زمینه پیوند همگان فراهم آید. زنگ مشروطه جلس مشروطه صدا کرد و هر کس خواستگاه خودش به ترسا آمد. انگاره اول لیبرالیسم معتدل بود که به اصطلاح خودش رو در هیئت ملشم خان نمایش میداد. ملزم و ابزارها و راهکارها رو قبلا با هم پیش آمدیم، امروز مرور میکنیم. عناصر ایدئولوژیک ملزم یا عناصر اندیشه‌ایش تهدید قدرت بود، اون قدرت رو محدود کنه، زمینه که سلطنت رو آینده دار میکنه، به بقای سلطنت میاندیشه. چیدمان مدرنیت رو میشه گفت اول بار ملزم جزء ایدئولوژی مشروطه وارد کرد. در کنار چیدمان مدیریت درسه عکس و رعایت بود، یعنی معتقد بود مدل رو ما باید از اون طرف بگیریم و عیناً بی کم و کاست مرعیش بداریم، رعایتش کنیم و به کار ببندیم. یک مذهب به ضروره هم معتقد بود، مذهبی که خودش رو در تنباکو نشون داده بود، هم خود مذهب انگیزاننده بود و هم نهاد مذهب که روحانیت بود توان تفتیش داشت. این شاخص لیبرالیسم معتدل بود. اما قبل از این که جوهر استدلال تفکرش قبلا آشنا بودیم. راه ترقی و اصول نظم را فرنگی ها در این روز هزار سال مثل اصول تلگرافی یا تلگراف پیدا کردند و بر روی یک قانون معین ترتیب دادند. همانطور که تلگرافی ها را می تواند فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد، به همان طور نیز می توان اصول نظم ایشان را عکس کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت. لیکن چنان که مکرر عرض کردم و باز هم تکرار خواهم کرد، هر بار بخواهید اصول نظم را شما خودتان اختراع نمایید، مثل این کاغذ بود که بخواهید علم تلگرافی ها را از پیش خود پیدا نمایید. ما در مسائل حکمرانی نمی توانیم و نباید از پیش خود اختراعی نماییم. یا باید عمل و تجربه فرنگستان را سرمشق خود قرار بدهیم، یا باید از دایره بربری جدی خود قدمی بیرون نگذاریم. عنصر بومی توی تفکر نیست، در ایدئولوژی ملکم عنصر بومی لحاظ نشد، یعنی یک پروژه باستی تعریف شده در اروپا عینا اون رو باید بیرونیم و کارگزار باشیم. از اون زمان همچنان که در تقسیم کار بین المللی چه در حوزه اندیشه چه در حوزه اقتصاد دیدیم، از اون زمان از حدود 250-300 سال پیش بنا بود که اونها واضح دیده باشن و ما مجری دیده. مسکن هم در همون دالان در همون کوریدور قدم میزنه، میپذیره این تقسیم کار بین المللی رو که از آن روز تا اون روز برقراره و کمتر خدشه یهش وارد شده. مثلا میپذیره تو همون کوریدور ما باید در حقیقت عمل کنیم. هیچ پلهی، نردبانی، پاگرد بومی که بتونه نقل بزنه به دوران جدید توصیه نمی کنه. عیناً باید در حقیقت مشی عکس رو اختیار کنیم. اما بلکه دیگر لیبرال های دوره که افرادی بودن آخوندوف بود. آخوندوف برخلاف مثلا شمشیر ایدئولوژیک رو از رو برد، به رهایی از دیسپوتیسم و فناتیسم همزمان می اندیشید. دیسپوتیسم استبداد، فناتیسم مذهب در حقیقت حافظ ورژ موجود. مذهب نوش رو لیبرالیسم تلقی می کرد، علم و عقل رو بهای حد اکثری بهش می داد و در پی در حقیقت پروگرام، یه پروگرامی که بتونه خیلی زود و سریع جامعه ایران رو از این رو به اون رو منتقل کنه. آشکار است که پس از انتشار و ترقی علوم دیسپوتیسم و فناتیسم نخواهد ماند. رفتن از ظلم دیسپوتیسم و عقاید کوچ پیش نمی آید مگر با علم و عمل، مگر با پروگرس. پروگرس صورت نمی بندد مگر با لیبرال بودن، و لیبرال بودن نمی شود مگر با رفتن از قید عقاید باطل. چه فایده مذهب تو با لیبرال بودن تو مانع است؟ یعنی حکم تاریخی صادر میکنه که توهمان نمیشود هم مذهبی بود هم مدرن، و باید این تضاد تاریخی به نفع ایدئولوژی دوران گلیگرالیسم تلشه. شمشیری بود که از رو برخلاف ملکند به خاطر تعاضدش توانست بخش های مهمی از جامعه ایران مخاطب خودش قرار بده و با توجه به پیگیری 4-5 دههی که داشت آرام آرام حوصله خوبی داشت. اول باری که تو ایران پیدا شد که ترجیح داد که روش در حقیقت نشر تفکرش رو با بسته چکان انجام بده. این پیگیریش خیلی خوب، همه میخوان که شیلنگ در حقیقت پرفشاری باز کنن که همه دوران رو سریعاً با آب تفکر خودشون خیز کنن، ولی این موضوعه که از بسته چکانی در حقیقت حصول داد تفکرش رو و حصول تفکر شما تو تیپ ها و افراد مختلف در دوران ماخر بود، در دوران به اصطلاح تراتیک مشروطه شاهد ناظر بود. ولی آخوندوف در حقیقت اعلام جنگ کرد به سنن جامعه ایران و کسی هم نتونست که همراهش بشه و سپاه و عده و عده ای نتوانست فراهم کنه. فقط ادبیاتش به عنوان ادبیات ایدئولوژی که مشروطه در حوزه در حقیقت آرشیو و مراجع باقی بود. طیف بعدی سوسیال دموکرات ها بودن که نماینده صادقشون مرحوم میرزا آقاخان کرمانی بود که یک جعبه آرمانی باز کرد در ایران قبل از مشروطه و تاوان باز کردن جعبه آرمانیش هم داد و حلقاوی شد. ایدئولوژی سوسیال دموکراسی میرزا آقاخان کرمانی عناصرش را اگر بخوام تجزیه کنیم نفی مطلقیت بود. نفی مطلقیتش هم سوری اعلام نمی‌کرد، از جهان می‌گرفت، از پروردگار می‌گرفت، تصرفی می‌داد به حقیقت خاک محل زندگیش که ایران بود. نفس می‌کرد مطلقیت رو در پی تثبیت مشروطیت بود، مذهب رو به طور کلان و عام به عنوان روح عمومی حاکم بر هستی که نمایندگی می‌کنه اون روح عام در درون انسان با عنصر فطرت مذهبیت رو تأکید می‌کرد. روی آزادی و عدالت و مساوات هم به طور جدی نیستن. بعد از میرزا آقاخان ما سوسیال دموکرات ایرانی رو داریم که در حقیقت اهل ایرانه، فرهنگ ایران براش خیلی مهمه. طالبوفی هست که سپوراستیش توی چهرش و توی رخسارش هویدا هست. نفی خرافه میکرد، در پی نوسازی دین بود، عرف و معنا را از هم تفکیک میکرد و معتقد بود که عرف عرصه مستقل داره و معنا عرصه به استقلال. فرهنگ ایرانی رو تأکید میکرد، از منتقدین جدی از فرهنگ برگشته ها بود که میخواستن که از کولهبار خودشون هم ایدئولوژی درآورن و هم فرهنگ، مقابل اونا به طور جدی ایستاد. انسان اصولگرایی هم بود. این مقدار احساس کرد که در ابتدای مشروطه زاویه انحرافی باز شده از ورود به مجلس خودداری کرد. خب البته میتونه تو مجلس وارد شه و مسائل خودش رو به کار ببنده، ولی یکی از نمایندگان 12 نفره تبریز بود که از آمدن به تهران خودداری کرد و به مجلس نرفت. در پی مشروطه رهایی بخش بود و نهایتا عدل و مساوات. تیشی بودن که خیلی آرمانی برخورد نمی‌کردن، در پی در حقیقت اصلاح بودن. ایدئولوژیشون هم ایدئولوژی اصلاح بود. شاخصاشون میرزا محمد خان زکارالملک از صدوقی، میرزا حسین خان مشیرالملک پیرنیا، میرزا عبدالقادر خان ممتاز همایون و نهایتا نصرت سلطان. به نسبت به ترتیبی که خدمتتون اسامی ارائه شده از دستگاه منظمتر ایدئولوژی اصلاح و بناگذاری برخوردار بودن. میرزا حسین خان میرزا محمد خان زکارالملک به اصطلاح از واضعین حقوق اساسی جدید تو ایران هست. حقوق اساسی یعنی آداب مشروطه در سال 1325 قمری سال مشروطه منتشر میشه و همزمان استاد مرسه علوم سیاسی بود. تو مجلس دوم هم وکیل شد. دیگه تقریبا چند وجهی تو چند مضمون جدید دست میگذاره که برای جامعه فکری ایران نوعا تازگی داشت. یکی جهت میذاره رو حق تأسیس، تأکید میکنه تأسیس حق ملت، تأسیس زندگی نو، روش نو، زیست نو، حق تأسیس رو برای اول بار اون مطرح میکن و چه در این پایه‌گذاری سلطنت ملی، سلطنتی که فقط قدرت حاکم درش اصطلاح دخالت نداره و مشاق بین مردم و آهاد و جمهور و خود در حقیقت قدرتی که مدیریت جامعه است. در کنار حق تأسیس و سلطنت ملی، حق تفویض رو وضع میکنه و معتقد هستش که حکومت نماینده ملت هست که قدرت ملت بهش تفویض شده برای مدیریت ذهنی جامعه. اما دیدگاهی به سامانتر از دیدگاه مردم فروغی بود که دیدگاه میرزا حسین خان مشیرالملک بود که حقوق بین الملل رو ایشون تدوین کرد و استاد مرسه علوم سیاسی بود. در تنظیم فرمان مشروطیت و قوانین مجلس اول نقش ویژه داشت، ذهن منظمی داشت، آنچه که در جهان هم میگذشت به درستی درک کرده بود، تلقی در تلقی ساختارگونهی ساختارمندی از مشروطه داشت. مشیرالملک هم تأکید میکرد روی حیات روحانی، حیات در حقیقت جامعه رو تقسیم میکرد به حیات جسمانی، همون حیاتی که امروزه تعبیر میشه به نان و مسکن و بهداشت و آموزش و عدلی و اوندولند و حیات جسمانی، یکم حیات روحانی. ادبیات قشنگی داره، پردازشش قشنگی هم داره. واژه‌ای رو به کار میبره در عنوان میل ملی، میگه هر ملتی جدا از حیات جسمانی و حیات روحانی میل ملی داره. بعد میل ملی رو آروم آروم ترجمه میکنه. در کنار ترجمه میل ملی جمله داره خیلی زیباست: ماده اساسی تشکیل دهنده ملیت موافقت خیالات و آرزوهای اهالی. درسته که ملت دنبال حیات روحانی هست در کنار حیات جسمانی، و درسته که میل ملی یعنی روح مشترک ملی، روح نیاز مشترک ملی داره، اما ماده اساسی تشکیل دهنده ملیت آرمان‌ها، ایده‌ها و اندیشه‌های عمومی است در عرصه‌ای که اون ملت با هم زیست مشترک داره. و نهایتاً میاد می‌ایسته رو دولت نماینده، سریع‌تر و مشخص‌تر از خودش مطرح می‌کنه مسئله نمایندگی دولت رو از سوی ملت برای مدیریت دهین جامعه. و نهایتاً خروجی نمایندگی کردن دولت قوانین اساسی است. ممتاز همایون مثل دو نفر گذشته باست تکشی نداره، بیش از همه تاکید میکنه اصل تفکیک قوا. هم معتقده که آزادی و حریت بدون تفکیک قوا امکان پذیر نیست. نصرت و سلطان هم تو همین در حقیقت فضای تکشی صحیح میکنه. آرام آرام از ایدئولوژی ها عبور میکنیم، میرسیم به حیفی که هم عقل دارن هم دل. نمایندگان این حیف یکی مرحوم شیخ هادی نجم آبادی هست و یکی مرحوم سید محمد طباطبایی. ویژگی در حقیقت شخصیتی نجم آبادی رو میشه تو خلوصش و تحول خواهیش دید و ویژگی طباطبایی هم به ساختگیش هست. اینها مشترکاً بوی نای دوران رو استشمام کردن، بوی نای حاکمیت قاجار و بوی ماندگی جامعه ایران رو، به ضرورت نونواری رسیدن، به مهار مطلقه توجه ویژه مبذول کردن، در پی آزادی و آگاهی بودن و در کنار آزادی و آگاهی خط رفاه و بهروزی را تعقیب می‌کردن و خودشون مشارکت جدی داشتن در ساخت و ساز نهادهای نوین جامعه ایران، از جمله نهادهای آموزشی و مدرسه سازی که قبلا دیدیم. مردم طباطبایی دیدگاه خودش رو مشروطه که مسئول تفکر صاف ایدئولوژیکشه خیلی راحت بیان میکنه. میگه ما مشروطیت را که خودمان ندیده بودیم، ولی آنچه شنیده بودیم و آنهایی که مالک مشروط و آنهایی که ممالک مشروطه را دیده و به ما گفتند، مشروطیت موجب امنیت و آبادی مملکت است. ما هم شوق و عشقی حاصل نموده تا ترتیب مشروطیت را در این مملکت برقرار نمودیم. خیلی سهرابگرای ایدئولوژیک و فکری و تئوریک نمیشینه، راست دلشو میزنه، دلی که در حقیقت با عقلش هم مرتبط. معلومه در مواردی هم همچنین گزاره‌ای داره. خطاب به مرتجعین دوره عنوان می‌کنه: اگر کسی هر طرفی زن هر طرفی زنند و بخواهد از خواب بسرد بیدارت نماید و متنفهت سازد، چون مخالف هوا همتت باشد تکبیرش می‌کنی و در صدد ایزا و وقتش برمی‌آیی و حکم به نفی بلدش می‌نمایی. از توش ایدئولوژی آزادی بخش در میاد از این گزاره. بذار این تیپ مشروط طلب های عقلی و دلی میدن با صافدلی و پاکتینتی و روشنیتی. اما میرسون به در حقیقت میدان اصلی دوره. یه هموورد دورانی داریم بین دو سپاه روحانی، مشروعه و مشروطه. شاخص مشروطه طلب ها شیخ بود و شاخص مشروطه خواه ها بیرون از ایران مثلث نجف، آخوند خراسانی و مازندرانی و شیخ تهرانی. روشن فکر را در دهه های اخیر به خصوص در دهه اول انقلاب این سالهای 50 تا 60 مشخصا تازیانه دوران رو روی پیکر شیخ فرو دوردن و که نمید جمهوری اسلامی هست در حقیقت دید بهتری از پرمیان برای شیخ فراهم میکرد. پارادوکس، خوابگاه پرمیانی جمهوری اسلامی با تازیانی روشنفکری، نه پرمیان واقعیت بود نه تازیانه. ببینیم که در حقیقت جوهر اندیشه شیخ در مخالفتش با مشروطه چیه. انسان ها هم فصل دارن، خود ما هم فصل داریم از دیدگاه بودیم. موضع فرد هم نمایندگی میکنه خصلتش رو. حالا به وقتی که خصلتش مثل شیخ هادی نجم آبادیه، یه موسط راحت و خوشمنش و خوشمشرب و در خانواز و جیل یکی با مردم، یکی هم مثل شیخه که انادی بیشه با آزادی و با در قانون و تقنیم و با و با و بردار. بیشتر روشن فکرها شخصیت شیخ رو زیر ذره می‌بردن. ایشون خیلی درست نباشه. فرد در کنار شخصیتش و خصایصش اندیشه ای هم داره که در جاهای اندیشهش رو جلو می‌بره. شیخ این وحدتی رو اندیشهش داشت. اینو نباید از یاد بدن. کما اینکه روشنفکران صادق و مخالفان صادق هم وحدتی با اندیشهشون دارن. این وحدت با اندیشه توسط شیخ رو باید مرئی داشت تا بتونیم به تحلیل صادقانه و امانتدارانه برسیم. از جریان ضد مشروطه مشهور طلب شروع میکنیم، بعد برسیم به طیف واسطه این رو تا و نهایتاً برسیم به مشروطه طلب ها. قدری عقب‌تر میریم، قدری پانسوتر میریم. در بعد حیات قاجارها یک اتفاق تئوریک افتاد. روحانیت دوره در بکار در حقیقت پخت و پز نظری شد. ولایت فقیه مستقعی در رو و از دل او ولایت فقیه مطلقه ولایت معید سلطنت رو شیراره گرفت. یعنی اینجا اتفاقی که گفته روحانیت معید تاریخی سلطنت میشه. حالا چجور شد در حد بضاعت فکری مورن که محدود و زمان توزیم. سه فرد شاخص به بعد به حیات قاجارها هستنه که ملا احمد مراغی، میرزای قومیه و کاشف الفتا هستش. ملا احمد مراغی وضع مخصوص جدی تری داره. در دوران فتحی شاه به اصطلاح تئوری بحث کرد. تئوریش این بود که در زمان غیبت حق حکومت و ملکداری از آن فقیه عادل هست و فقید عادل از امنای پیامبر و بارد علم نبوت. نبوت رو علم تلقی کرد که در حقیقت وارث اون علم روحانیت هست. فقهای عادل هستن به عنوان امنای پیامبر، نایبان پیامبر. مکتوبی داشت تحت عنوان عوایض الایام که تئوریش رو اونجا ورز میکنه. ملا احمد نراقی در حقیقت کارگزاری معنوی فتحی شاه رو انجام داد. یعنی معید سلطنت فتحی شاه شد و سلطنت رو به عنوان موهبت الهی تثبیت کرد به اول شاه قاجار بعد از آقایان مکان. میرزای قومی بود که مکتوب به جامع الشفا استناد میکنه به حدیث در حقیقت محورین حدیث گوهرینی هست برای حامیان برای فقیر، حدیث مقبوله عمر بن حنظله است معروفه. هم کاش خودتا رو تاکید میکنه، هم ملا احمد نلاقی و بعدم در سال 48 که آجکان رو حکومت اسلامی بنوی شاید بن فقیر ایشون همون سلسله حدیث مقبوله عمر بن حنظله رو میگیره و تولیش رو بحث میکنه. میرزای قمی واضح ولایت مطلقه میشه در گرفته از این حدیث و کاشف القتام به همین ترتیب کاشف القتام حامی فتلیشاه میشه و مشروعیت سلطنت فتلیشاه رو در حقیقت مهر ایدئولوژیک میزنه به عنوان یک مجتهد عادل. فتلیشاه در اون دوره مرتبط هست با ارسه و در اون دوره از بی اتفاق دیگر رو رخ میده. روحانیت مخصوص الجلل میشه، فردی بود به اسم شخصی، یه تیپ ویژه بود محمد باقر شخصی که لحن رو جزو اسلامی میگیره. این اصلا حکومت میکنه به اصفهان، حکومت میکنه. 2000 راه مغازه داشته، 400 کاروانسرا داشته، ارتش غارتگر داشته، چیزی که در ایران خود ویژه ای که این مخصوصیت روحانیت در دوره برگرفته از این تئوری هستش که اطلاع خدمت میده. این تئوری در حقیقت میشه جان مایه حیات روحانیتی که معتقد به ولایت فقیه بود. از جلوتر که بریم اون انکارهای اولیه استقام نظری جدیتری پیدا میکنن. قدری بعد از اونها دو تا اتفاق رخ میده. نظریه قدرت مطلقه در دو رساله منتشر میشه. رساله اول حقوق دولت ملل هست و رساله دوم تشکیل ملل متمرکز. اینجا سازمان فکری پیدا میکنه ایده های اولیه که اصطلاح خدمت رو بود. رساله حقوق دول و ملل هست یا توفه خاقانیه نگارنده محمد رفیع طباطبایی نظام العلمای تبریزی، هم اسمش طولانی هم اسم رسالهش طولانی. این رساله 1272 حدودا 13 سال قبل از مشروطه تنظیم شد. برخلاف گذشتگان که برای قدرت منشأ الهی قائل نبودن، قدرت مطلقه رو دارای منشأ الهی دونستن. رساله نقد در حقیقت مجموع کسانی رو که بر حقوق رعیت نیستن و حقوق دولت دیدگاه کاملا قدرت میبود. نظریه شیعه هم اینجا رد میشه توی رساله حقوق دولت ملل. نظریه شیعه که حاکمیت اساسا در دوران غیبت ظالم و فاسقه این رو رد میکنه و میگه حاکمیت در حقیقت منشأ الهی قدرت تلقی میشه. تکلیف مردم رو هم روشن میکنه، تبعیت بیچون و چند که عنوان میکنه مصلحت عام در نظم و امنیت. تبعیت بیچون و چند یک گزاره قابل در حقیقت تعمقی رو منتشر میکنه در رساله. میگه ارباب تعلیف کن از سنف رعیت بوده نه از طبقه سلطنه. در آثار خیش غالبا از حقوق رعیت به ذمه سلاطین سخن راندن. یعنی میگه که همه روشنفکرها ریشه شون در حقیقت از رعایا بوده، هیچ کدومشون خواستار طبقاتی حاکمیتی نداشتن. به ذات تئوری پردازیهاشون به نفع رعیت و به زیان دولت. رعیت محتاج رعیت و قدرت هم به نقطه تقاضاست. حالا که انتظام معاش و معاد رعیت که ادای حقوق پادشاهان مردم و قوام دولت و ملت به اطاعت و فرمان برداری ایشان منوط است. خلافت پیغمبر و زنجیرش که با ائمه هست رو به دو شعبه تقسیم میکنه برای اول بار. شعبه اول شعبه احکام و شرایط، شعبه دوم شعبه ریاست عامه هست. بعد استدلال میکنه چون علما و مجتهدین مدیریت اجتماعی نمیدونن و نمیتونن ریاست عامه رو ایفا کنن، پس شعبه دین در اختیار علما هست و شعبه در حقیقت ملک به عهده فرمانروایان هست و در حقیقت روحانیون و فقها دین رو نمایندگی میکنن و فرمانروایان ملون رو، یعنی علم مدیریت مدنی. با این تقسیم بندی انگار پردازی هاشو اداره میده واژه‌ای رو برای اول کار به کار می‌بره. حکومت، حکومت من جانب الله، یعنی حکومتی که از جانب خداست، ریشه منازعه مشروع طلب‌ها و مشروع خواهان در همین واژه است. حکومت من جانب الله، حکومت من جانب الله نعمت عثمان و موهبت کبیری که بقای تمدن و انتظام امر اجتماع بسته در آن میباشد. عبدی از جانب خدا بر ذمه بندگان و رعایا که محافظت حقوق و حدود آن به هر شخصی واجب است و نفس این عهد و میثاق خلاف رضای خدا و باعث فتنه و نفاق است. تأکید میکنی که در حقیقت قدرت مطلقه از جانب پروردگاره. یک قرارداد نابوده نانوشته بسته میشه بین حکومت و مردم. قرارداد یک سوی است، تعهدی برای حکومت نمیاره، فقط تعهدی برای مردم میاره که پذیرنده باشد. این استدلال منطقه اصلی صغرا و کبرایی رو میکنه. بعد اون وقت میاد عینی در برخورد میکنه. پادشاهی که نیت او خیر باشد و مرامش در احکام تبعیت به شهر باشد، شمول اخبار سلاطین جور در حق او مشکل است. اما که هر راه به سلطان عادل دسترس نباشد و نظم منحصر به سلطان غیر عادل شود، باز تکلیف مسلمین تمکین و اطاعت است که دفع افسد به فاسد باید کرد. این دفع افسد به فاسد یه واژه 300 ساله که هر گونه در حقیقت پذیرش ظلم و ستم و استثمار دورانی از این همیشه در اومده. اینجا تو ادبیات نگارنده ای رساله که بعدا مستند روحانیون بخش خودش قرار میگیره خیلی سریعه، یعنی ویژگی مستند این همیست که بدون تعارف صحبت میکنه، پیچیدگی به خرج نمیده. مردم خود نگرده اوستان را دارن و حکران هم شبان است. میگه که رفتن توی قلمرو آزادی مثل این هستش که بدون شبان به چرا برید و تومه گرد بشید. خیلی داره این هست راحت برخورد میکنه. بعد منطقه پردازشش منطقه سوری صغرایی و کبرایی، روح برخوردش هم در منطقه یونان بیرون میاد. این خدا خیلی بسیار بسیار دوردسته، انسان بعد موجود رو میتذیره و میگه حالا هر اتفاقی میفته تو عرصه جامعه از طرف حکومت مطلقه، مرجع نهایتا دادگر آسمانی آخرتر که تو آسمان رو زمین هم نقشی نداره و در حقیقت ناسوتوریت هم ناسوتوریت قدرت در بوده مدنیت، ناسوتوریت روحانیت در بوده دین. این خدا خودت این چیزی و پرکاب رو مرزومیه که مثلا تو کهکشان ها آخران هم کار قضاوت رو مرده میگیره و مردم در دوران که حیات داشتن بعدن که به حضور اون پروردگار کوچکن ناامید نقش رسیدن میتونن دادخواهی بکنن و این در حقیقت در عمل و به تفصیل نقش اختیار تغییر دهندگی انسان رو اساسا منکر میشه. رساله بعدی از این نظر اینا رو این مکس میکنیم چون اهمیت رو نتیجه گیریم. رساله تشکیل ملت متمدن هست، نگارش یافته در سال 1275 و 7 سال وقت از مشروطه توسط سید حسین موسوی تقدیم به مظفر جوشاه میکنه. اساسا توریش رو آکبر تقدیم به مظفر جوشاه میده. میگه طریقه فرمانروایی علمی خدادادی، مثلا علمی که خدا اون علم رو ژنتیک مرتبط کرده، به کس تحصیل نمیشود. بعد عنوان میکنیم که منکر هیئت سلطنت مقتدره حالتی، اون حالت میگه حالت جمهوریته، حالت جمهوریت میگه حالت استیشامی که مقابل سلطنت مطلقه قرار میگیره. بعد فاکت تاریخی میاره برای قوام بخشیدن به دوری خودش. در مملکت ایران سبابت برین احلی به این خیال نبوده و کسی نمیدانست که دولت جمهوری کدام است، چنانچه شاپور گلاشگاه را تاج بر گهواره نهادند. یعنی در حقیقت این هم از وقتی که چشم به حیات میگشاید صاحبی در حقیقت کسرت قدرته. یه شیخ ابوالحسن مرندی هم هست که در سطوحی پایینتر دو تا تذکره داریم، دلائل دراهیم القرآن و تذکره الحافظ و ارشاد و جاهل، که اولی مال شیخ ابوالحسن مرندی هست در رد عقاید مذهبیان و جمهوری طلبان. مشروطه طلبان و جمهوری طلبان رو یک جا میزنه و گلواجه هایی داره. هر روز بدعتی، هر ساعت تغییر سنتی، عواطیل مختلفه و بعد اوقات میکنه که گانگاه نجات مردم اطاعت امیره که حافظ بیجه اسلام و موجودی احسان. این حافظ بیجه اسلام و موجودی احسان هم کلید واژه هایی هست که توی 200 سال مطرح شد. اون گزاره داره که یکمی این اصطلاح تلحیف میکنه در بسر رو. از کشفیات آیت الله فی الارضین، یعنی همین آیه شیخ ابوالحسن نجفی مرندی صاحب جلال زرادین رو بخواد. این هست امام دوازدهم ابتدای شدت فتنه های آخر الزمان را در دعای افتتاح به عبارت و شدت الفتن به نام معین فرمودند که به حساب ابجد، حروف ابجد مطابق است با 1324، یعنی سال اعلام مشهودیت، و آن عبارت اشارت به همین فتنه های مشهوده آخر الزمان است که یکی از آنها مشروطه می باشد. دیگر این که لغت مشروطه با لفظ مشرک به حساب ابجد مساوی، یعنی رقم هر کدام 560 است. قبل از اینکه شیخ و ارسلی ها همچین نظریه پردازی های شده در صدر حکومت قاجار و بعدا در 15 ساله ما قبل مشروطه، شیخ در حقیقت در متن مشروطه بیرق هم اونا رو حمله میکنه، خط ویژه‌ای نمیزنه، بیرق هم اونا رو حمله میکنه. اثاره دیدگاه هاش تو 4 موزه نفی وکالت، ذم تقنین یعنی قانون گذاری، نیابت از معصوم و آزادی زاده. خودش که در حقیقت مدافع تئوری قضای فقیده در این دفاع به صراحه مطرح میکنه وکالت چه معنی دارد، موکل چیست و موکل فیه چیست. اگر مطالب امور عرفیه است این ترتیبات دینی لازم است، و اگر مقصد امور شرعیه عام است این امر راجع به ولایت است نه وکالت. و ولایت در زمان غیبت امام زمان از جل الله با فقها ها مستحیلین است، نه فلان بحبان و برزاد کسایی که مجلد احبار رو کرسی هاش رو از آن خوش میکرد. این توکید رو اساسا باش اصطلاح اناس داره. و بچه بعدی مسئله قانون گذاریه و از جمله از مواد تقسیم قوای مملکت سه شعبه که اول قوه مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است، زیرا که در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین، قانون گذاری و جعل حکم هر که باشد و اسلام ناتمام ندارد که کسی آن را تمام نماید. در واقع حادثه باید به باب الاحکام که نواب امام علیه السلام را رجوع کنند و او استنباط از کتب و سنت نماید نه تقنین و جعل. باب احکام خود روحانی است، فقیه در حقیقت مشتهدی دور است که اون شیء خودش رو تو حوزه جای میده. اما مهمتر مسئله نیابت از مرسوم رساله‌ای داره شیخ تحت عنوان حریت مشروطه که سعی کرده در ایران پاسخ بده به روحانیون مشروطه خواه. تأکید میکنه حمله احکام، حمله احکام یعنی کسانی که حمل میکنن احکام، حاملان احکام و روحانیون یعنی فقها. اینها حاملین احکام هستن یعنی شاه شیعه. در کنار اینها یه شاه شیعه مدیر هم داریم به شاهی رسی به سلطنت میکنیم، هم حمله احکام و هم شاه شیعه، هر دوشون در حقیقت از معصوم نیابت دارن، یکی برای سلطنت مذهبی، یکی برای سلطنت حالا مدنی به کار نمیداره ولی برای مدیریت اجتماعی. آزادی رو هم که زاده میدونه از پارتخانی پرهیز میکنیم برای حقیقت سریع در پیش رفتن و خواب پیش بردن. این دیدگاه به صلاح مشروع طلب ها بود. یه دیدگاه واسط هم داریم که مشروطه مشروعه میخواستن، یعنی بگفتن خب مثلا چیدمان مدرن صورت بگیره، مجلسی بیان اما اون مجلس در حقیقت سازوکارش در اختیار روحانیت باشه و مرزشون با مشروع طلبان بود که سازوکارهای دوران جدید رو میپذیرفتن با مدیریت و پیشبرندگی روحانیت. اما میرسیم به سلسله نوگرایی معید مشروطه. اندکی دورتر میریم مکتبی پا گرفت به همت مرحوم انصاری، مکتب انصاری. چون دیدگاه سازمان یافته بود و یک دستگاه بود، معروف شد به مکتب انصاری. مکتب انصاری بر سه تا بن بنا نهاده شده بود، بر سه منصب با ادبیات خودشون، یکی افتاء، یکی قضاء، یکی جدا. یعنی ولی فقیه در سه حوزه مخصوصیتی، حوزه اول حوزه صفاس افتاد، حوزه دوم حوزه قضاوت و حکمرانی، حوزه سوم حوزه سیاسی، حوزه ملای سیاسی هست. شیخ انصاری با این منصب مناقب سگانه که در دیدگاه خودش تعبیه کرد، عملا مجدد بروز ظهور سیاسی رو به علما و مراجع عطا کرد. آخون نماینده ای تفکره. آخون ملا محمد کاظم خراسانی بیرقی در دست داشت، نه به مانند بیرق شیخ، بیرقی در حقیقت نوخاهی بود در عصر مشروطه. آخون یک تفکیر فرقی دو ستونه داشت، فتاوی پرگرد و بس موثر داشت. ایدئولوژی خودش رو مجهز کرده بود به عناصر استقلالی و امراض تاریخی در دوران مشروطه. یک به یک این چهار عنصر رو مرور می‌کنه. تفسیر فقهی دو ستونش دو تا در حقیقت استوار داشت. یکی ادامه ولایت فقیهان بود به خصوص با عنصر سیاسی و دومی هم ضرورت مبارزه با ظلم و وجوب افتاء و عدم مشروعیت سلطان جاهل. ممیزه در حقیقت تفکرش با شیخ هم بود. سلطان جاهل میدونید که شیخ سلطان رو به عنوان نماینده مسئول در حوزه حکمرانی تلقی میکرد. آخوند خراسانی بر سیاست ورزی ائمه معصومان دست میداشت و از این نتیجه میگرفت که فقهان هم فقیهان هم باید سیاست ورز باشن. وقت دوم فتاوی پرگردش بود. یه فتوا در بوه مشروطه داد علیه شیخ. همراهی با مخالفین اساس مشروطیت هر که باشد ولو با فرض بر مسلمان بودن، با او باید در حقیقت مقابله کرد. علیه شیخ دو فتوای در حقیقت چون به دید میده. عناصر استدلالش عناصر قابل تعمقی اکنون که صاحب شریعت یعنی امام زمان ناپیداست و اجرای شریعت نمی شود و خاصوناها حکام جور چیره گردیدن، باری بهتر است برای جلوگیری از خودکامگی و ستمگری ایشان قانونی در میان باشد و عقلای امت مجلسی برپا کرده و از بارها شور کنند. چند چیز رو میپذیره؟ یکی مبارزه علیه حکام جور، دومی محوریت قانون، سومی اجماع عقلا و نهایتا سازوکار مشورتی که در مجلس بروز و ظهور پیدا میکنه. اما اقرار تاریخیش تصمیم میکنه ما در بیه چند چیز هستون از حضور رو در این آوردگاه. ترفیه حال رعیت، اون رفاه حال مردم، رفع ظلم از رعیت، اجرای احکام الهیه، حفظ و وقایه بلاد اسلام از تطاول کفار و امر معروف و نهی از منکر. حالا با ادبیات امروز یه با دنبال رفاهی، دنبال قانونگرایی و عدالت هستیم و در پی حفظ استقلال هستیم و امر معروف و نهی از منکر. اما یک شیخ رهبرگاهی هم در بحبوه مشروطه سربر میانده که ناینین هست، پردازش نظری سطوری داره. پردازش نظریش یک وجهش وجه جهانی و دورانی هست، یک وجهش وجه ایدئولوژیه. ایدئولوژی پردازی ضد استبداد که با سرشت دیکتاتوری و با طبیعت استبداد برخورد میکنه در حوزه ادبیات دورانی است. حدود 100 سال قبل از مرحوم ناینی، ویتوریو ژیفری ایتالیایی رساله توبریکی داره تحت عنوان در جباری. جباری از دیکتاتوری رو با ناموس هستی در محرم در تعارض میدید. اون پردازش ایتالیایی می انگیزانه کواکبی رو، کواکبی توایمون استدار رو تحقیل در میاد و مرحوم ناینی هم اثر میگیره از تمامل استبداد کواکبی و تنظیم الامه و تنظیم الامه رو نگارش میکنه در دوران استبداد صحیح. این بچه دورانیشه اما یک بچه ایدئولوژیک هم داشت. تئوری مرحوم ناینی هم مثل تئوری آخوند دوست خونه است. یکی بچه شرعی داره، شناختن حکومت از مقوله ولایت و امانت، یعنی تأیید میکنه که حکومت هم از مصدر ولایت هم از مصدر امانت. امانتش بیشتر بچه دورانی داره با ادبیات مشروطه هم کار. ستون دومش هم تصریح میکنه که حق ملت هست در تغییر روش حکومتی، از حق ملت و از اون امانت و ولایت مشروطه در میاد. تعریفی ارائه میده از استبداد و از مشروطه. استبداد رو دارای چند عنصر میبینه. یک عنصر تملیکیه، عنصری که زمین و زمان و دوران میکنه که خودش تلقی میکنه. دو، عنصر دلخواهانه، عنصر همان پاسخگویی. سه، عنصر خودسرانه، عنصر بینهاری. چهار، عنصر استعبادیه، یعنی در جایگاه خدا خدایگان و مردم رو به عبادت خودش وادار میکنه. برای مشروطه هم چند عنصر مشروط برمیشموره. عنصر اول عنصر مقید است، سلطنت مقید جمعیت. عنصر دوم عنصر محدود است، در یک محدودیتی مدیریت کلان سیاسی اعمال میشه نه تو حوزه خصوصی مردم که از اون مستقیت قبلی مستفاد میشه. مسئولت مورد سوال قرار میگیره، پاسخگوی. و نهایتا شورویت، در شورا مبتنی دیدگاه در حقیقت شوراسازی داره. و نهایتا از دیدگاه حقوق ملت در میاد و حریت و آزادی رو مثل شیخ و طیفش مقابل دین نفس نمیگذاره. و مهمتر از همه اینا مساواتی است که مجراست، جاری هست بین هم زن هم مرد، بین هم مسلمان و هم غیر مسلمان، بین هم آقا هم رعیت و در حوزه مسلمان هم بر شیعه هم بر اهل سنت. دیدگاه دیدگاه در حقیقت جامع و کاملیه و مشروط طلبها رو که از بنیان ایدئولوژیک و تئوری که برخوردار نبودن به شدت صاحب یک منبر تجهیز میکنه. شیخ دیگری هم هست که کمتر ازش حرف به میان هست، مرحوم ملا عبدالرسول کاشانی هست که رساله انصافیه رو داره در توضیح اصول مشروطه. یک آخوند در حقیقت ویژه‌ای هست، بسیار بسیار مدرن تو دوران خودش، بیش از همه بر تجارت مدرن و بر صنایع جدید تاکید میکنه، بر نهادهای مدنی جدید تاکید میکنه. مهم این است که ترقی و مدنیت رو مبتنی بر فرهنگ و علمداد میکنه و معتقد هست که در حقیقت انگیزه ترقی خواهی و رشد مدنی از علمداد متساعد میشه و بیرون میاد. قانون عقل رو هم مبنای تلقی میدونه، وحدتی قائل بین عقل و شرع مقابل هم قرارش نمیده، به عنصر زمان بها میده و معتقد هستش که بشر در کنار پروردگار واضع هست، برای زیست خودش رو وضع میکنه و وضع بشر در دوران خودش به عنوان عنصر زمان قابل عنایته. مثل مرحوم داینی مساواتی که مد نظرش هست مساوات همه جا جاری کاملا مجداست و رو عنصر گرامیت و مدیت هم تأکید ویژه بروز میده. گزاره ای داره که اگر که تاریخ شما هست کنید پژواکش پژواک امروزین هم هست، مثل اینکه کسی امروز داره گزاره رو میکنه. معقول این کسی را برخلاف عقیدهش تکلیف کردن مگر به استدلال و امثال نصیحت و انذار از عذاب و بشارت به ثواب، نه به چوب و چماق. خداوند میفرماید لا اکراه فی الدین، تو نمیتوانی مردم را به زور مؤمن کنی، و چنانکه بعد از استدلال و امضا به طریق حق عقیدت پیدا نکرد انسان حق تحمل او را ندارد. یعنی مسائل در حقیقت بسیار مترقی در اون دوران از بخش روحانی سازگارش متبادر و متساعد میشه. حالا جدال تاریخی در سر چی بوده بین مشروع خواهان و مشروع طلبها؟ حول پنج محور: اصل عقل، آزادی، مساوات، حوزه قرب و شهر و آموزش. آقا نجفی بوچانی از آقوند نواندیشیه که او هم از در حقیقت افرادی بود که تلاش شعوری کرد برای جا انداختن مشروط در ایران. وضعیت خودش تو حوزه مشهد اندکی قبل از مجلس توضیح میده. در مشهد شرح مطالعه و شرح تحقیق را در پنهانی میخوانی، دو منبعی بود که مضمون بود در حوزه مواد سیلابس درسی حوزه جاری نداشت، زیرا علما و طلاب مشهد غالبا پشت مقدس بودند. کتب معقول را مدعن از کتب ضلال میدانستند و اگر کتاب مثنوی را و اگر کتاب مثنوی را در گجره کسی میدن با او رفت و آمده میگردن که کافر است. خود کتاب ها را هم نوش میدانستن و با در مستر جلد کردن و با خوش بود از جلد سج و خود نوشتر میدانستن. این در ایوان مسئله اون موقع بخشی از در ایوان منابع معقول بود. معقول هم معقول صرفا عقلی نبود، معقولی بود که در حقیقت اصول فقه رو عقلی میکردن و میوردن توی حوزه توحید ذات و صفات و افعال هم. با این که این واژه معقول که چون توش عقل بود، با این که فقط هم در حوزه در حقیقت کلام و اصول بود، اما باز هم در حقیقت مضمون بود. ملا احمد نراقی گزاره ای داره عنوان میکنه که نه زنان است به جمیع مسائلی که در کتب حکمیه نسبت به علم الهی دادن و از مسائل این علم شمردن دانستن آنها واجب و اعتقاد با آنها لازم باشد. یه وجوب و لزومی نداره که ما این گزاره ها رو بشناسیم، بلکه قدر واجب از آن و آنچه امت مختاره در آن اجتماع نمودن این است که اعتقاد نماید که واجب تعالی شعنه متصف به جمعی صفات کمالی است و منظر از جمع صفات نهایی است. و آخران هم در حقیقت توضیح میده که اساساً رویکرد به معقول هیچ فایده‌ای نداره، بلکه در حقیقت در حکم تالیه، یعنی دوقلوی مرتبه لاابالیگری و دیانتی و بیشریعتی. یک درگیری اساسا سر عنصر عقل بود، درگیری بعدی سر آزادی بود که مثلا شیخ واژه به کار میبره که آزادی واژه ضاله است. وقت بعدی سر مساوات بود، یعنی آخوند به اضافه مرحوم نایمی و به اضافه مرحوم باشنی مضاوات با هم که به اضافه میتونستن تو همه حوزه ها جاری میتونستن، ولی اینها نه، اینها توی حوزه در حقیقت خاص جاری میتونستن. مختل و سلطنه هدایت بحثای سر مضاوات رو که تو مجلس بوده توصیف میکنه. در سر ماده تساوی ملل متنبعه، یعنی صاحب ادیان مختلف، در حدود با مسلم، یعنی همه اینا با مسلمین مساوی باشن، شش ماه رخت خواب ها در سطح مجلس فرم شد و مردم مجاور ماندن. بالاخره چاره در این جستن که در اجرای حدود بنویسن اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. قانون دولتی چه معنا داره معلوم نیست. بالاخره درگیری اینطور حل میشه که مختار السلطنه نقل میکنه. یه درگیری هم پس سر اورفا شهر بود، یه درگیری هم سر آموزش بود که از زمان مرحوم رشدیه که مدارس رو شکل میده شروع میشه. قبلا بلایایی که بر سر رشدیه آمده بود با هم مرور کردیم. اینجا خود رشدیه وضعیت رو توضیح میده. بر سر آموزش، قبلا آموزش مثل سنتی بود، آموزش عربی و مثل تجلی، اینها الفبای فارسی رو بردن و اسلوب آموزش رو عوض کردن و درگیری تاریخی رو افتادن. رشدیه میگه یکی از آقایان که مقامش عالی‌تر از ضیافتش است خودداری نتوانست. گفت اگر این مدارس تعمیم یابد، یعنی همه مدارس مثل این مدرسه، یعنی مدرسه رشدیه باشد، بعد از 10 سال یک نفر بی‌سواد پیدا نمی‌شود. آن وقت رونق بازار علما چه اندازه خواهد شد؟ معلوم است علما که از حرمت افتادند اسلام از رونق می‌افتد. آخران هم اگر بخوام چند بندی کنیم تا اینجوری بعد همه بحث بر سر در حقیقت حفظ کیهانی بود، یعنی همه این مسائل شیخ و طیفش حفظ همون کیهان سنتی. کیهان اگر فرو بریزد، یعنی فیزیک تمامی همیشه این کار میکنه، تئوری هایی رو میاره که کیهان سنتی به اصطلاح محوران دوره قبل رو فرو میریزه، مثل اتفاقی که توی به اصطلاح دوران کوپرنیک افتاد. کوپرنیک کاری کرد فقط کار فیزیکی نبود، فقط واضحه به اصطلاح تئوری خورشید محوری نشد. کیهان در حقیقت قرون وسطی رو بر سر حامیانش خراب کرد. این دوران از تو ایران داشت اتفاق رخ میداد، یعنی کیهان داشت خراب میشد، شیخ قد مقامت راست میکرد که دست نگه داره زیر در حقیقت آوایی که هر زمان ممکن بود بر سر طیف فکری حامی خودش رو بریزه. یعنی اصل عقل، درگیری بر سر اصل عقل، اصل آزادی، مساوات مجرا، ارکشر و آموزش، همه درگیری بر سر کیهان. در دوران که ما ازش صحبت میکنیم سه دیدگاه عام وجود داشت بر سر منشأ قدرت. این سه دیدگاه عام توی اروپا بود، در دوران تحول توی ایران هم به عینه مدل سازی شد. یه دیدگاه، دیدگاه سلطنت منجان بلاس، این سلطنتی که مرسام از همون نقطه در دفاع میشون تو ایران هم چه نمایندگی داشت در دفاع از سلطنت منجان بلاس که دیدگاه رو خدمت رو کنید. یه نظریه، نظریه واسط هست که به دیدگاه رو در حقیقت ما نزدیکتره، فطرت انسان رو نزدیکتره. عنوان میکنه که پروردگار آدمیان رو مدنی و طبع آفریده. یک، وجه مدنی و طبع بودن آدمیان، و دو، اینکه خدا از تخفیضه، حکومت زمین رو تخفیض کرده به همین آدمیان. از این دو هم حاکمیت دموکراتیکی در حقیقت متبادر میشه که حاکمان دوره‌ای و چرخشی نمایندگی میکنن حفظ در حقیقت مشارکت طلبی انسان‌ها و آدمیان. این دیدگاهی بود که در پاروکود تئوری نایمی و بعد از مرحوم کاشانی در تنیده بود. حالا ادبیات برای امروز ادبیات صغیر نیست، ولی اونها هم میخوام بگم پروردگار اصل تخصیص انسان مدنی به طبع. از این نظر خود مدرس میارن که میتواند حاکمیت مشروعی شکل بگیره که حقوق ملت درش نهاد باشه و حاکمیت هم نمایندگی میکنه در دوره مشخصی حق حاکمیت گیره گردن ملت رو. دیدگاه سوم هم دیدگاهی که تو ایران بیشتر آخوندزاده مرتبش و مدافعش. دیدگاه در حقیقت حاکمیت مطلق انسان فارغ از طبیعت، فارغ از فطرتش و فارغ از سنن پروردگار، بشر در حقیقت خودش باید که حکومت مطلق برقرار کنه، مستقل از سنن مذهبی و سنن طبیعی و سنن الهی. این بخشی از در حقیقت جدال دوری که دوره بود، آورگاهی دوری که دوره بود. بخش بعدی دیگه آروم آروم از سطح تئوریک ها و ایدئولوژی ها، چه ایدئولوژی های روشن فکری، چه ایدئولوژی های در حقیقت بوزنی بیرون میاد، میرسیم به سطح واقعی تر جامعه. قبل از اینکه به سطح کاملا واقعی جامعه برسیم، میرسیم به آهنگین کلامان و علمزنان انگار ساز و آرمان پرداز. فرصتی برای بیوگرافی خانی و سیرگویی عارف قزوینی هم کدومشون هم از یه شهری برخواستن، فروخی یزدی و ملک الشعرا بهار خراسانی و دهخدای دهرانی و میرزا جهانگیر خان شیرازی نیست. اینها در حقیقت ایدئولوژی پرداز بودن، ایدئولوژیشون مدیونی بود از مهر و کین و شور و طبیعت و تمثیل و آزادی و عدالت. از فرماخی یزدی که در یزد توسط حاکم یزد در دوران استبداد صغیر، دوران قبل از مشروطه، لفظوزی شد و دار خدای تبعید شد و دار میرزا جهانگیر خانی که سر بر سر در حقیقت دار دار. اینها ایدئولوژی پرداز بودن، شاید ایدئولوژی اینها با فطرت انسانهای دورانشون عجیب‌تر بود تا ایدئولوژی پردازی های ملکم و آخوند و نایمی و دوران. نمیگیم اونا بیا کم اهمیت هم، نه بسیار پر اهمیت هم، ولی مردم نمیتوانستن با ادبیات در حقیقت ارتباط ویژه‌ای پیدا کنن. اینها بودن که ادبیات پردازی کردن، حس و مهر خودشون رو بروز دادن در ناله مرغ سحر و از خون جوانان وطن و و که بسیار بسیار نقش داشتن توی آرماندار کردن مردم در دوران خودشون. همشون هم عناصر بیگی بودن. مردم یزدی نشریهش رو 15 بار طوفان رو تهدید کردن، 15 بار خیر برداشت، یعنی سنت خداست. بیخواب زدگی، گیجور، خستگی ناوزیر، اهل خلق جدید. مرحوم یزدی هم به همین ترتیب، میرزا جهانگیر خان هم به همین ترتیب، در نامه که به عمش مینویسه حدود یک هفته قبل از شهادتش مرگ خودش رو پیشبینی میکنه و خیلی ساده عنوان میکنه دوران هزینه میکاهم و این چیزی که امروزن بحثش هست مبتذلم بحثشه، اون موقع مبتذل بحثش هم. و ما در حقیقت میرزا میگه ما پرداخت کننده هزینه هستیم تا این مشروطه منوار بتواند در میزان ما مستقر شود. آخرالامر هم میرسیم به مردم کوچون بازار که ایدئولوژیشون چند تا ویژگی داره. ویژگی ها ویژگی های کلاسیکی نیست، ویژگی ها ویژگی های قریبی و فطری است. عناصر ایدئولوژی که عامه دوران مردم کوچه راسته فطرتشون، عریضشون، حسشون، آرمانشون، مذهبشون و نهایتا ملیتشون. مردم در اون دوران ایدئولوژیشون عناصری داشت، در پی آدمیت بودن، آدم محسوب نمی شدن، می خواستن که آدم محسوب شد، بنده خدایی که در ملک خودش هم بتواند در حقیقت انسان محسوب شد. در پی امنیت بودن، در پی عدالت بودن، مشروطیت را آدمیت، امنیت، عدالت طلب نمی کردن. روی در حقیقت انگاره های مذهبی خودشون تأثیر می بردیدن، روی عنصر ملی و نهایتا پیشرفت و ترقی و پیوستن به کاروان ترقی و راقیت. مردم این رو میخواستن. اگر بپذیریم که در حقیقت پاک فطرت‌ترین طیف در بین همه طیف‌ها که بعد شمردیم همواره مردم هستن، گوشت و پوست مردم هستش که دوران رو لمس میکنه، ذکری و خوشمت دوران رو بیش از اینکه آخون لمس کنه که کمتر لمس کنه، دست های تمیز و چهره آفتاب و محتاب ندیده نمیدن حالشون، و بیش از اینکه روشن فکرها در حقیقت زماخی دوران رو لمس کنن، این مردم هستن که ذکری و خوشمت دوران رو لمس میکنن. معمولا اضافت دوران میرسه به همون دو قوز، به روحانیت و بخشی از روشن فکران، بخشی از روحانیت و بخشی از روشن فکران. مردم یه نسیمی رو در دوران ها با پوست و پوشتشون حس می کنن، اون دوران نسیم رو میگذره، باز همون باش رو همون خواسته های تاریخی. این که ایدئولوژی ها رو با هم مرور کردیم در حد وقت ما قبل مشروطه، آستان مشروطه و در روند مشروطه، مجموعه کسانی که در آوردگاه مشروطه ایستادن مقابل دو مطلقیت، مطلقیت محمد علی شاهی و مطلقیت شیخ خلیل‌الله نوری، اونها انگاره های متفاوتی داشتن، خواستگاه های طبقاتی و اندیشه متفاوتی داشتن، اما همه شون می ایستادن و مطلقیت رو نفی کردن و مشروطیت رو تایید کردن. این که در هر حال در ایران ما هم مثال کشورهایی که قدرت استقرارش و ماندگاریش مشروط به شروعی بشه. مرگ هرگز برای ما نیست، مرگ از بحر حال آینده است. حال آینده را توان کشتن، لیک گذشته تا عوض موندن. مرحوم به خدا دو بیتی رو با همه در حقیقت اصالی جان خودش بیان کرد. وقتی میگید مشروطه داره تنبوم میشه، خطاب محمد انشاف گفتش که حال آینده نمیشونی بکشی، اما این که همه حال آینده نمیدوشن، اما این گذشته وجود داره که در حقیقت ماضی امکان کشتنش وجود نداره و تا عبد مونده است. در پشت سر ما گذشته هایی وجود داره که تا عبد مونده است. بیشترین تلاش ایدئولوژیک رو برای استقرار مشروطیت در ایران همین مردمی در حقیقت رها دادن، با این که تئوریک نبودن، با این که عجیب نبودن، با این که خوش‌سخن نبودن، اما مردمی بودن از وقتی فهمیدن کلی، خیلی کلی مشروطه چیه به میدان آمدن. کما این که در همین دوران اخیر خودمون 75-76 مردم به مانند روشنفکرها در اتاقهای فکر رو به اصطلاح کوریدورهای مطالعات استراتژیک و اینها به اصطلاح نرسیدن. یه دوره 60-75 خاکستری و سخت و سنگین و پرمرارت و گوجهتر گذاشتن، به این رسیدن که آتوی دوران فناس مطلقیت جای خودش رو مشروعیت بده، آمدن و رأی دادن، 29 میلیون رأی دادن به امید اتفاق، به امید در حقیقت یک زمینه دورانی، ولی نانی در سفره ها نیاد. بعدی ها اومدن که در حقیقت نان مردم رو نفتی کنن، اون نان نفتی اون هم بعدا در حقیقت فرقه پیدا نکرد. مردم دوره به دوره در استقاط پیو دنبال مشروطیت و نفی مطلقیت و آرمان اصلاح میگردن، و اینکه به کجا برسن و ان شاء الله